بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که دیروز به عرض رسید که اگر کسی مثلا به غواصی یا به غیر غواصی معادن پولی را مالی را تهیه کرد و خمس او را پرداخت، حالا اگر این مال باقی بمانه تا آخر سال، دیگه خمس دومی به عنوان ارباح مکاسب بر او واجب نیست. دیدم بعضی از فضلای معاصرین در این خدشه کرده بودند. خب ما دیروز مسئله را من بحث کردیم و گفتیم که از ادله استفاده میشه که اینها همه مساق فائده هستند یا مساق غنیمتند، که در صحیحه عبدالله بن سنان گفت لیس الخمس الا فی الغنیمه. بعد صاحب وسائلم میگه غنیمت هر فائده را میگم، بنابراین موضوع خمس هر فائده و غنیمتی. در معادن و غیر معادن و قوس و غیر قوس هم از باب این که فائده هست خمس برش واجبه. پس هر فائده یک خمس بیشتر نداره و اگر خمسش خارج شد دیگه دو مرتبه خمسی نباید بده. حالا منتها بعضی از موارد خمس فوری است مثل قوس و معدن، بعض فوائد خمسش منوط به آخر ساله، ولی اصل مسئله اینه. ما اینطور استظهار کردیم تبعا سیرنا الاستاد. اما دیدم بعضی از بزرگ از کنم فضلای معاصر اینها نوشتن که اصل در تعدد عنوان آن است که حکم هم متعدد باشه. خب این که در یه روایتی وارد شده که الخمس و علا خمست اشیا، بر پنج چیز خمسه، القوس و المعدن و فلان و المال المختلط بالحرام. خب این که پنج تا شمرده بیکار که نبوده، میخواست بگه الخمس علی فائده، همین کلی میگه فائده کافی بود دیگه، چه بیاد بگوید که الخمس علی خمست اشیا و بعد هم خمسه را برای ما میشمره یکی یکی. عادتا اگر بنا شد در یک دلیلی بر ده شی پنج شی حکمی را ثابت کرد، این معنیش اینه که هر یک از این عناوین به نفسهی امر مستقل و موضوع مستقل. مثل این که اگر گفتیم اکرم زیدن و امرن و بکرن، معناش این است که هر یکی از این سه نفر به نفسهی موضوعیت دارن در وجوب اکرام، نه اینکه اینا همه به ما انهم یه عنوان و عنوان رجلون. نه، وقتی که متعدد میگه ظهور در این داره که هر یکی از این موضوعات به نفسهی موضوع وجوب خمسه. یک شاهدی هم براتون بیاریم با اونی که حالا اگر کسی مثلا کشاورز غلات میکاره یا دام داره، ولیکن در وقت زکات مالش را داد، مثلا زکات غلات همون وقت خرمن اخراج کرد، حالا اگر همین درآمد خرمن او تا آخر سال بماند و زیاد بزنه نباید خمسون زیادی را بده. برای کسی 10 تن مثلا برداشت کرده از زراعتش، فل مجلس 1 تن را زکات در آورد، 9 تن براش باقی موند. این آقا خرج کرد، معونه خودش و عیالش و غیر ذالکش را انجام داد، در آخر سال 1 تن از این گندم موند، نباید خمس این 1 تن را بده. خب اینجا هم یک موضوع بود، غلات بود، اما به 2 عنوان زکات بود، به ما انهو رب از کنم که حاصل غلات و بلوغ به حد نصاب، خمس هم واجب شد برای اینکه باقی مونده فاضل معونه است، در آخر سال معازل معونه خمسش هم واجبه. خب چه مانعی داره که بیایم بگیم این عناوین هم از این قبیله؟ آقا خود عنوان معدن موضوع خمسه، خود ارباح مکاسب نیز موضوع خمسه. خب به ما انه معدن بوده خمسش را خارج کرده، به ما اینکه در آخر سال این تکسبش را مازاد بر معونه شده، پس خمسش واجب باشه. نه نخواستم، مخواستم بگیرن که میشه که یک چیزی موضوع 2 تا صدقه باشه. حالا بعد این فاضل معاصر هم مانتری میگه، میگه خب با اینکه خمس هم همون صدقه است، منتها صدقه بر سادات، اونجا صدقه بر فقرایه. خب اینجا هم بله، برای این اساس گفتن پس عرض کردم که می شود و مانعی نداره اون بعض فقها که فتوا داده اند به وجوب خمس در آخر سال هم، حرف درستی. اما در جواب عرض میکنم، اولا اینکه قیاس مقام به خمس و زکات، اینکه همونطور که آقای هم اشاره فرمودن، این قیاس مفارقه، چون اصلا 2 عنوان مستقلن و هیچ کدام هم به دیگری دخلی نداره. اون عرض کنم که زکات زکات هست و به اون خمس هم موضوع مستقل دیگریه. این که ما بگیم هر 2 صدقه هستن، بله هر 2 صدقه هستن یا هر دو، اما این دلیل نمیشه که شونه هر 2 صدقه هستن پس بنابراین در همه احکام هم متساوی هستن، نه. اما مسئله این که فرمودید هر کدام عنوان مستقل حق با شماست، بله، وقتی که در لسان دلیل 5 عنوان مستقلن ملحوظ شده، ظهور در همین داره. اما مسئله ای که هست اینه که ما چند روایت داریم که اون روایت ها می توانند به اطلاقهی قرینه بر این باشند که این 5 تا هر کدام مستقلن موضوع نیست. یکیش صحیح عبدالله ابن سنانه، روایت خیلی صحیح و معتبره، لیس الخمس الا فی الغنیمه، این ظاهرا در همان باب اول از ابواب وجوب خمسه. خب اینکه لیس الخمس الا فی الغنیمه، با توجه به اینکه این همه روایات در وجوب خمس در معدن و کنز و غیر ذالکه، یعنی چه این؟ پس معلومش که یک موضوع منتها، به همینطور روایات دیگری که فرمود که هر فائدی درش خمس قلیلن کان او کثیرن، ما افاد الناس من قلیل او کثیرن ففیه الخمس. ما یه تعدادی از روایات داریم که یک عنوان را مطرح کرده، یکی صحیحه عبدالله ابن سنانه و چند روایت دیگری که موضوع خمس را عنوان فائده فقط قرار داده. میگیم این عناوین کلی میتوانه صالح است برای اینکه بگیم اون پنج تا به عنوان مصادیق فائده اند که امام علیه السلام ذکر کرده. چرا میگیم امام باز این فائده رو گفت؟ چون یه خاصیتی هم بوده. اون خاصیت اینه که این پنج تا باز یه مقدار احکامشون فرق داره. مثلا فائده ارباح مکاسب این است که میتوانه از او معونه خودش و معونه زن بچه‌ش را برداره. دو، حق داره تأخیر بیندازه تا آخر سال، اما در کنز نه، باید فوری بپردازه. ضمناً نصاب در کنز هست اما باز در معدن یا مثلا در ارباح مکاسب نصاب 20 دینار نیست. میگیم فاضل معاصر با توجه به این فرقی که بین این پنج تا یا هفت تا هست از نظر احکام و خصوصیات نصاب و غیر نصاب، این میتوانه منشأ برای تعدد ذکر باشه. چون هر یکی از اینها گرچه مصداق کلی غنیمت و کلی فائده هستند، اما بما اینکه هر یکی از اینها دارای خصوصیت خاص دیگری هم بوده، به این جهت آمده و گفته است که مثلا پنج تا را مستقلن ذکر کرده. پس میتوانه اون روایات قرینه بر این باشه، به خصوص که همونطوری که عرض کردیم از لسان اخبار برمیاد که اون شیئی که متعلق خمسه یک پنجم او، حالا یا به نحوه اشاعه یا به نحوه کلی فالمعین، این یه پنجم این مال اونیست. در روایت امیرالمومنین فرمود فإلینا خمسه و باقیش هم برای تو حلال. از اینها برمیاد که اساساً این گونه امور یه مرتبه دیگه فقط یه پنجمش واجبه، نه اینکه دو مرتبه و سه مرتبه و امثال اینها. ربما یستدل برای این به سه روایتی هم که دیدم بعضی آقایون اشاره کردن. این روایات رو منطقه عمدتاً در تحف العقوله. روایت اول ان الخمس من جمیع المال مرتن واحده. خب این روایت در تحف العقوله و میگوید که حالا از من از یکی از ائمه یا از پیغمبر اکرمه که یه مرتبه خمس فقط واجبه. از این روایت جواب داده شده، حالا قطع نظر از این که متاسفانه تو تحف العقول قال من روایاتش مرسله و الا خودش کتاب ارزشمندیه، مؤلفش مرد بزرگواری بوده، بلا که میگن چون که مرسله از این جهت فرض کنیم مورد مناقشه. حالا قطع نظر از ارسال سند، اینجا شاید این که میفرماید ارز کنم که الخمس من جمیع المال مرتن واحده، این در مقابل زکاته. چون در زکات یک مال ممکنه پنج مرتبه هم متعلق زکات بشه. مثلا جناب عالی 25 دینار داری، خب آمدی سال اول خمس این را در آوردی و چی؟ از کنم زکاتش در آوردی که نیم دینار مثلا، و سال دوم هم 24 دینار باقی مده، باز همین 24 دینار باید بازن به کار چه بدی. سال سوم تا مادمی که از نصاب نیفتاده همین مال را مکرر ولو خود همین مال باقی بمانه باید هر سال زکاتش بدی. امام میخواد بگید نه، خمس دیگه اینطور نیست، خمس یه مرتبه که دادی کافیه. اما این دلیل بر این نمیشه که اگر دو عنوان بشه باز هم یه خمس واجبه. چون اینجا میگوید که در قبال زکات که زکات در یک مال ممکنه 5 مرتبه واجب باشه، در یک عنوان هم خمس یک بار بیشتر واجب نمیشه. اما این منافات نداره که به عنوان معدن بودن خمس داشته باشه و به عنوان مثلا مازاد معونه هم دارای خمس باشه. برای اینطور مناقشه. یه روایت دیگری که ذکر شده در مقام استشهاد شده این روایتی که فرمود لا سنیا فی صدقتن. صدقه در کلمات قرآن غالبا تعبیر از زکات تعبیر به صدقه شده، ولی گفتن که خب چون خمس هم یه نوع صدقه در حقیقت یک واجب مالی است و به علاوه در روایت داره که عوض از صدقه فقرا خدای متعال برای عزت پیامبر اکرم خمس قرار داده، پس در حقیقت اینم یه صدقه است، منتها مورد او فقراست، مورد این سادات و ارباب و خمس هست. اینجا هم میگه لا سنیا، 2 مرتبه در صدقه خمس نیست، 2 مرتبه در هر مالی تکرار نمیشه صدقه. خب این اگر مقصود زکات باشه که خود چرا همونطور که عرض کردیم زکات قابل تکرره، کسی مثلا 50 تا گوسفند صائمه داره، سال اول باید یک گوسفندش در کنه، باز تن از حد نصاب نیفتاده هر ساله باید تکرار کنه. برات نمی‌دونم میشه دیگه در این حال المذکر، یعنی اونی که متعلق و خمس در یک سال شده، اما اگر همین سال بعد مونده باز باید خمس زکاتش داد. پس اصلا این روایت لاسن یا صدقه یعنی اونی که شما یه مرتبه خمسش دادی زکاتش دادی نباید بار دیگر بدی. اما این منافات نداره که اگر بنا شد که هر عنوان مستقلا موضوع باشه، خب بله ما به عنوان معدن یه بار این را میدیم، اما منافات نداره که اگه کنز بود به عنوان کنز هم باید یه مرتبه داد، به عنوان ارباح مکاسم باید یه مرتبه داد. لذا این را هم در او بعضی تمسک کردم ولی قابل برای مناقشه هست. روایت سومی هم که تمسک شده در تحف العقول آورده این روایت نها ان یثنا علیهم فی آمن مرتین. بله این هم همونه، در یک بار 2 مرتبه نباید گرفت، یعنی از اونی که گرفتی 1 مرتبه در امسال نباید 2 مرتبه ازش بگیری، در زکات روشنه. و الا در از کنم خمس هم اگر به عنوان معدن گرفتی 1 مرتبه در یک سال بگی، اما این معافات نداره که اگر به عنوان معدن بود 1 مرتبه بگیریم، عنوان ارباح مکاسم دفعه دیگه بگیریم. اینا خیلی نمیتونه شاهد باشه. عمدتاً انصافاً همونطور که دیروز عرض کردیم از مجموع روایات برمیاد که اونچه متعلق خمس است 1/5 او باید خارج بشه دیگه، اون نه اینکه هر 2/5 یه مرتبه به عنوان بعدن یه مرتبه هم به عنوان عرض کنم که مثلا مرواح مکاسه. خب مسئله 83 المرأت التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها معونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار اخراج المعونه اذ هي على زوجها الا ان لا يتحمل. این هم یه خصوصیتی در زوج نیست، خب معلومه زوج چون که نفقش بر زوج واجبه، بنابراین اگر درآمدی داره دیگه نمیتوانه به عنوان معونه از درآمد کنار بگذاره و بعد خمس مازاد معونه را بده، چون معونه زوجه بر زوج هست، بنابراین هر چه که در میاره این فائده است و متعلق خمس است و فاضل معونه، باید همه خمسش را بده. خب این علل قاعده اختصاص به اینم نداره. هر کسی که خرج زندگیش رو دیگری میده، حالا بالا تبرعاً دیگری میده، و هر چی که درآمد داره باید خمسش را بده. مثلا طلاب و علوم دینیه، حالا اگر اهل باب مثلا درآمدهای منبر دارن که این درآمدهاشون جزوه، عرض کنم حضورتون که زکات و غیر ذلک هم نباشه، این بالاخره درآمد این آقای طلبه منبری کسب کرده، خرجشی که از کنم به مدرسه میده، اگه پانسیون مدرسه میده یا مثلا وجوهات ادارش میکنه، دیگه این درآمد منبرش رو در آخر سال باید خمسش را بده. یا یه نفری را جناب عالی خود دلت میرسیده مرتب قضا میفرستی خانهش، نهارش، شامش، نمیدنم لباسش، مسکنش. خب هر کسی از هر راهی اگر معونش تأمین بشود، خب مازاد معونه باید خمس بده. این اختصاص به زوجه نداره، منتها در زوجه از باب اینکه واجب انفاق بر زوجه، این مسئله روشنتر در آنجا عنوانش کردن. حالا اگر بنا شد که زوجی تحمل نکنه، به بهانه های مختلف از زیر خرج در میاد، یکی از رفقا میگفت که کسی تازه ازدواج کرده بود و تا که قضا را می آوردن از کنم این قضا را می خواد یک آهی می کشید این شوهره. این بیچاره خانم خیال می کرد که قضاش مثلا شوره یا تلخ یا فلان یا اشکالی داره، فردا کوشش زیاد می کرد بهتر درست می کرد، پس فردا بهتر، هی باز میدین هی آه میکشه. آخر گفت آخه چی، من نمیدارم، من که سر پنجه نرم میکنم. این دیل کارنگی یک کتابی نوشته، انصافاً کتاب زیبای قشنگیه، من جمله از کنه آیین زندگی یک کتابی داری که دو تا ترجمه شده، یکیش به عنوان آیین زندگی، یکی دیگر اینکه چگونه تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم. هر دو ترجمه یک کتاب، منتها دو نفر ترجمه کردن، به هر کدام اسم گذاشت. اونجای دیل کارنگی میگه اگه خانم را اگر مناشو که وقت قضا خوردن تشویق کنی، بار دیگر دست و پنجه را میسوزنه برای تو. اگر بناشو که بار سوم تشویقش کنی و تعریف از قضاش بکنی، این بار نمیدونم خودش را فدا میکنه برای پذیرایی تو. خب این اصلیش. این آقای مرتبا آه میکشید و آخر بعد از یک مدتی گفت آقا من که نمیدونم چیکار کنم، من که هر چی که فکر میکنم برای خوشمزه شدن قضا و طبع شما کوشش میکنم، با چی شما هی آه میکشید؟ گفت حالا آخو نب بگو بینم من چه نقصی. گفت فقط امیانش که چرا تا هم سر این سفره نشستی، که شنها بودن. خب حالا اگر یک کسی اینطور پسته نمیخواد که زنمش هم قضا بخوره، یا خدا رحمت کنه برام عاشق حسین حلی استاد ما در نجف، میگفت معلوم نیست که معالجه مرد هم بر زن هم بر مرد واجب باشه. حالا مریض شده بسیار خوب، بدن از بیت المال تا مار ازش شفا بدن، بر مرد واجب نیست. حالا این بیچاره زن مریض شده، این زنهای ما آخوندن که زودتر از همه مریض میشن، چون از بس که حرکت نمی کنن، تفرجات اون چنانی ندارن، هیچ مردم که قدرش خوده، این بیچاره چیکار کنه؟ میخواد دکتر بره دوا کنه، معالجه کنه، مجبوری که خرج کنه. خب بله، اگر یه سری مخارجی هست که مرد تحمل نمیکنه یا نمیده، ناگزیر میدن از درآمد خودش بده، قهرن معلومه. اینها باز از خمس معافه، بحثی هم درش نیست، روشنه، این مسئله احتیاج به تکرار هم نداره. اما مسئله 84 از ظاهر عدم اشتراط تکلیف و الحریه فی الکنز و القوس و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الارض التي یشتریها الذمی من المسلم. مرحوم سید میگه در 5 تا از 7 موردی که فقها ما ذکر فرمودند برای وجوب خمس، در پنج تاش میگه نه بلوغ و عرض کنم که عقل شرطه و نه حریت شرطه. اگر بنا شد ولو یه بچه فرض کنید که کنزی را پیدا کرده مشتمل بر 30 دیناره یا از قواسی چیزی کسب کرده یا از معدن یا حلال مختلط به حرامی را کسب کرده و یا زمینی را که ذمی از او خریده، اینها میگه درش بلوغ شرط نیست، ولو اینکه جا بچه هم باشه یا حتی جیوان هم باشه باید خمس را بده به همچنین عبد. بعض بزرگان فقط ستای اول نام بردن، کند و قوس و معدن، اینا گفتن درش حریت یا اینکه بلوغ شرط نیست. بعضی هم گفتن در همه این موارد بلوغ شرط نیست، همه مواردی که متعلق خمس من جمله ارواح مکاسب. عرض کنم حضور این که لو خلیه و طبعه، خب همینطوره احکام اختی وارد می شوند روی موضوعات، میگه به این که البول و نجسون نجسه، میخواد بالغ بشه عرض کنم که ببینه یا سبی ببینه، دیوانه باشه یا عاقل باشه، خور باشه یا مملو. احکام معمولا وقتی روی موضوعات میره، معدن درش خمسه، یعنی معدن خاصیت معدن این که باید خمسش داد، خاصیت کنز این که باید خمسش داد، بنابراین فرقی نمی کنه میخواد معدن را بچه استخراج کنه یا دیوانه استخراج کنه یا عاقل و والو، این علل قاعده اینه. بله همین. اما یه مسئله هست، با اون مسئله ای که مرحوم استاد بو استناد میکنه حدیث رفعه است. رفعه از کنن رفع القلمو ان السبیه حتی یحتلم و ان المجنونه حتی یفیق. خب اگر در خاطر شریفتون باشه، مرحوم استاد به همین هم تمسک میکرد در باب زکات و میفرموی که زکات بر بچه واجب نیست و از بچه مرفوعه، برای اینکه بلو حکم وضعی باشه. بزرگان غالبا گفتن این رفع، رفع مؤاخذه و رفع عقابه، یعنی اونهایی که مؤاخذه میشوند بر افعالشون و کردار و کردار و گفتارشون، این مؤاخذه در مورد سبی و مجنون نیست. اما احکام وضعیه مثل باب زمانات اینها دیگه فرقی نمی کنه، بچه هم مال مردم بشکنه زامنه، بزرگم بشکنه زامنه، خرم بشکنه زامنه، عبدم بشکنه زامنه. بنابراین در احکام وضعیه قلم تکلیف قلم زمان ثابته، بخصوص که اصلا این دلیل دلیل امتنانیه، امتنان هم بر شخص نیست، بر همه امته. بچه بره گر گر مال مردم بشکنه زامن نباشه، اون بیچاره دوتا طلبه ای که تازه آمادی کرده یه بچه جناب علی برده اونجا، کاسه بشقابایی که عروس خانم تازه آورده از توی کمد در بیاره خوشش میاد گنگ میندازه بشکنه، میگه عجبنی دلم و داستان مرحوم خواجه نصیر. و اگه بنا به این باشه که این خلاف امتنانه، میگه نه ولو بچه بشکنه زمانات باب وضع غیر باب تکلیفه، بنابراین خمس هم باب وضعه نه فقط وجوب اداست، بر این اساس حق سادات، حق امام یا در زکات حق فقراء، بنابراین او برداشته نمیشه. اما مرحوم استاد تمسک میکنه میگن اطلاق داره رفع القلم، یعنی هر قلم انشاء تکلیفی، هر قلم انشاء حکمی، هر حکمی که با قلم الهی انشاء و وضع میشود، این حکم انشائی از سبی مرفوعه. میخواد حکم وضعی باشه یا حکم تکلیفی باشه. بله، بنابراین ایشون این را میگه. متیادم نمیره. بله، این کلمه هم از کنم برم. مرحوم آیت الله جمشوری نجانی تشویدن منزل ما با خودشون هم آوردیدن کتاب را که آقای خویی چرا به این اطلاع تمسک مونه در احکام وضعیه، با اینکه در روایت داره که رفع القلم عن السبیه حتی یحترم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائمه حتی یستیقظ، در صورتی که در نائم قطعا ضمانات هست، زمان شکی هم درش نیست که ضمانات هست، و چون یک کلمه رفع گفته باید در هر سه یک نواخ باشه، هم در نائم هم در سبی هم در مجنون. اما مثلی که من دیشب وقت مراجعه کردن بر ابواب عبادات همین رفع را هر سه را با هم گفته، اما گویا این روایت منتها ضعیف و سندش مشکل زیاد داشت. اما که انه، حالا استقصا آقای که نیست، آقای ایران دوست، آقای دوستی نیستش که او گاهی میگرده. ببینیم که این روایات رفع القلم کجاها دیگر هم هست که اختصاص به همین دوتا داره در بعض از روایات، یا همه ستا را آورده. والحمدلله.